أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه لك توعا وتمتعه فيها طبيلا. خب، بحثمون راجب معنای لفظ امر یعنی حمزه و میم را بود. گفتیم معانی لغوی متعددی براش گفته شده، اما مرحوم مصنف نهایتا به این نتیجه رسیدن که به نظر ما نهایتا معنای لفظ امر همون طلبه و اون بقیه معانی که ذکر کردن از باب اشتباه مصداق بشه مفهوم، یعنی یه جایی یک لفظ امری مصداق یک معنایی بوده فکر کردن در اون معنا استعمال شده، در حالی که معناش همون معنای خودش هستش. اینا نهایتا ایشون امر رو گفتن. بعضی نسخه ها هم طلب رو میگن، شیء رو هم کنار طلب گفتن، اما با توجه به مطلبی که بعدن ایشون میفرماد که میگه ما نمیتونیم دلیل بر اشتراک لفظی بیاریم، نمیتونیم دلیل بر اشتراک معنوی بیاریم، نه فلان، حقیقت و مجاز، این نشون میده که اون معانی رو ارشاد خدمت شما ایشون قبول نداره و اون نسخه‌ای که شیء رو اضافه کرده نسخه صحیحی چی نیست. گرچه ابتدا هم به نظر میرسه که باید اینطوری باشه، چون بین معانی دیگه اون چه جامعه همون معنی چیه شیء، اما به عنوان موضوع الله ایشون پذیرفته باشه حداقل تو عبارتش نیست که ما خارج خودمون قبول کنیم و یه بحث دیگه است. اما میاد در مورد لفظ امر در اصطلاح اصولیمون بحث میکنه. تا حالا راجع به لفظ امر در عرف لغت و اینها بود، الان میخواد بگه لفظ امر اگر تو اصطلاحات اصولی آمد، در مباحث اصولی آمد، اونجا چه معنی داره. مثلا چی؟ مثل اینکه میگه الامر به شی یختز نهیان چی زده، یا مثلا چی میگه الامر حقیقتون مثلا فی الوجوب، مثلا یا نه حقیقتون فی الام من الوجوب من ند، مثلا این امر اینجا به چه معناست. یا مثلا میگه الامر ظاهرون فل چی وجوب، مثلا این حالا مباحث که امر در اونجا ذکر شده تو قواعد مختلف اصولی و ازش بحث شده، مراد از این امری که به حسب اصطلاح اصولیون چیه، کاری ما به لغت نداشته باشیم، این تو اصول به چه معنایی هست. این هم یک بحث خوبه و مفیدیه که یه جوری تحلیل محل نزاع برای خیلی از مسائل اصولی که راجع به مبحث امره. می‌فرماید که به حسب اصطلاح فقط نقل الاتفاق علی انه حقیقت فی القول المخصوص، اتفاق و اجماع نقل شده بر این که امر، لفظ امر همزه و میم را در اصطلاح اصول حقیقت است و وضع شده است برای قول مخصوص. قول مخصوص یعنی آنچه که بر وزن افعل و نمیدونم هر شبت لیفعل و خلاصه اوزان امر بوده باشه، همون هیئت امر مد نظره. یعنی اگر در جملات اصولی در گزاره‌های اصولی قضایای اصولی دید امر آمده، این اون ماده امری که تو عرف لغت گفته میشد اینجا معنا منظور چی نیست. وقتی میگن الامر به شی یقتضی نهی عن ضده، نه یعنی اگر گفتی امرت به فلان مثلا، نه، بحث چیه هیئت امره. و بعد اونجا توضیح میدن میگن هیئت امر و اون چی که مفید معنای هیئت امر است. مثلا اگر یه جمله خبریه‌ای در مقام انشا بود، مثلا میگه آقا من وضو بگیرم یا نگیرم، حضرت فرمودن وضو میگیری، یعنی وضو بگیر، توضع، این هیئت امر. هیئت امر اصولی با هیئت امر نحوی فرق، و اون ماده امرم که میگم امر اگر معنی طلب باشه اونم میره ذیل همین هیئت امر معنا میشه و اخص میشه از این معنا. اینم باید در نظر داشت. تا یکی کسی گفت امر تو که، این باز بحث مشکل، امر به شی مقتضی نهی از ذات هست یا نه، اینم میاد، اینم جزئیش فرقی نمیکنه، هرچی که مفاد هیئت امر رو دلالت بده، چه هیئت اصطلاحی باشد چه هیئت اصطلاحی نباشد، خبر در مقام انشاء باشد، ماده امر باشد، هر چی میخواد، ماده یعنی معنی لفظ، اشتباه نشه، لفظ امر باشد یا هر چیز دیگری. و اما به حسب الاصطلاح فقط نقل الاتفاق علی انه حقیقت فی القول مخصوص، اتفاق نقل شده بر این که امر حقیقت است در آنچه که خلاصه اون لفظ و اون قول خاص که عبارت است از اون جملاتی که هیئت امر رو دارن و یا حالا معنای هیئت امر رو میدن که جای دیگه توضیح دادن. و مجاز اون فی غیری، اگر در غیر این معنا استعمال شد، این دیگه میشه چی؟ مجاز. جای دیگه توی قاعده اصولی امر گفتن این معنا اراده نه هیئت امر اراده نشده بود، اون دیگه استعمال مجازی نیاز به چی داره؟ ارشاد به خدمت شما که قرینه داره. به نظر میاد مرحوم مصنف در این فقره از عبارتشون ناظر به فرمایش مرحوم صاحب فصولن. ایشون میگه که ثم این که میگه نقل الاتفاقا، میگه اتفاق نقل شده، کی رو میگه نقل کرده؟ صاحب فصول رو میگه. صاحب فصول میگه که ثم ان کثیرا منهم نقلوا الاتفاق علی کونه حقیقتا فی هذا المعنى عن القول المخصوص و جعل النزاع فی بقیه معانی نسبت به بقیه معانی اینها عرشبت خدمت شما شروع به نزاع کردن. جعلو اینجا معنای شروع کردن از افعال شروع هستش، اینا شروع کردن به نزاع کردن. خب حالا ایشون میگه اتفاق نقل شده بر این که امر حقیقت است در هیئت امر و در غیر اون مجاز است، اما مرحوم صاحب فصول اینو نمیگه، بخش اولو میگه، میگه اجماع است بر این که این چی هستش، راجع به قول مخصوص اجماع هست که امر درش حقیقت، اما راجع به بقیه معانی نمیگه اجماع هست که مجازه، میگه وجعل النزاع فی بقیه معانی، که آیا حقیقت است یا مجاز است. این انتساب رو خیلی از محشین اومدن اشکال کردن، گفتن این اجماع رو فقط آقای صاحب فصول نقل کرده بین علما که ما نگاه میکنیم، و معمولا هم مصنف ناظر به کلمات صاحب فصول، ایشون هم بخش دومش رو اجماعی ندونسته، اتفاقا تصریح کرده که مسئله چی هستش، خلافی است. حالا چه شده که مصنف غفلت کرده اینجور نسبت داده، این تو ذهنتون باشه، نسبت به قسمت دوم یعنی مجاز بودن امر در غیر از معنای هیئت امر، نه این اتفاقی بین آقایون اصولیون نقل نشده. اینم از این. ولا یخفا انه علیه لا یمکن من حل اشتقا، ایشون از اینجا شروع میکنه در اشکال کردن بر این ادعا، اشکال کردن، گفتن اگه قرار باشد امر در معنای هیئت امر که دلالت بر اون طلب دارد، قول مخصوص ببخشید باشه، دلالت داشته باشه، اون وقت اینجا عرض شد اشتقاق از لفظ امر، مثلا اینکه کلمه آمر، مأمور، امره یا امرو اینا بخواهدش مشتق بشه دیگه معنا نخواهدش. چرا؟ چون معنی امر یه معنی جامدی، قول مخصوصه. درسته؟ وقتی شد قول مخصوص یک معنی چی هستش؟ جو قولم که میگن منظور اون نتیجه قوله دیگه، اون گفته رو میگن، اون لفظه رو میگن، نه خود قول یعنی گفتن که یک مصدر و یک حدث باشد و قابل اشتقاق باشد. میگه این جمله اسمش میشه امر، جمله اضرب، این امر. وقت آمر یعنی چی؟ جمله اصلا معنیش حدثی نیست که بگیم کننده این حدث. مأمور یعنی چی؟ جمله معنیش حدثی نیست که بگوییم آن کسی که این حدث بر او چی مثلا واقع می شود و هاکذا بقیه مشتقات. لذا یکی از اشکالاتی که کردن گفتن اگر این معنی امر بوده باشه ارشاد خدمت شما قابل اشتقاق نیست، در حالی که بلوجدان ما می بینیم که اشتقاق از لفظ امر صورت چی پذیرفته. ولا یخفا انه علیه، یعنی بنابراین این که قائل بشیم به این که الامر و حقیقتون در اصطلاح فی القول المخصوص، لا یمکن من حل اشتقاق از لفظ امر، امکان اشتقاق الفاظی مثل اوامر و مأمور و یأمر و نمیدونم امره و امثال ذلک چی نخواهد بود. چرا؟ میگه فإن معناه حینئذ لا یکون معنا حدثی، یا چون معنای لفظ امر وقتی شما او رو حقیقت در قول مخصوص بدانید یک معنای جامدی است، معنای حدثی و قابل اشتقاق چی نیستش. معنی الاشتقاقات، این قسمت دوم بخش دوم، تا اینجا استدلالش تمام نیستا، چون ممکنه کسی برگرده بگه خب شاید این اشتقاقات اشتقاق از امر به معنای اصطلاحی اصولی نباشه، اشتقاق از امر به معنای چی لغوی عرفیش باشه، معنی طلب بود و اون معنی حدثی بود و او قابل اشتقاق هم بود. ایشون میگه نه اینجوری نیست، اشتقاقات منها ظاهرا تکون بذلک المعنى المصطلح علیه بینهم، اشتقاقاتی که از لفظ امر میشود ظاهرا به همون معنی است که بین اصولی و مصطلحه. وقتی اصولی میگه آقا الامر رو یختزی مثلا حل الامر رو بشه یختزی نهی از انزیدهی، بعد لابلای بحث از آمر میاره، مأمور میاره، این کلمات رو به کار میبره، منظورش همون امریست که اصطلاح کرده بود و توضیحش داده، و شما میگید اون به معنی قول مخصوصه، این خب قابل اشتقاق چی؟ نیستش. میفهمد معنی الاشتقاقات منهو از لفظ امر ظاهرن تکون به ذال کلمه انال مصطلح علیه بینهم، چون این اشتقاقات تو کلمات خود اصولیون چی شده؟ استعمال لا بالمعنى الاخر، نه اینکه به اون معانی دیگری که اونا معنی حدثی هستن بگیم به اون معانی اشتقاق صورت پذیرفته و مشکلی چی عرض شود خدمت شما که نداره. این فرمایش مرحوم مصنفم به نظر میاد خیلی فرمایش به جایی نباشه، چون از گفتن اینجا حالا من اینو بگم ببینیم قبول میکنیم، میگن همون جور که واضحه معنای اصطلاحی لفظ امر بعد از تشکیل علم اصول حادث شده، در حالی که اشتقاقات لفظ امر قبل از تشکیل علم اصول هم وجود داشته، این نیستش که مثلا اشتقاقات بعد از اون مثلا اتفاق افتاده باشه، و بنابراین حرف اینه اگر اصولی می آید می گوید مثلا لفظ الامر مثلا القول المخصوص، بعد اون وقت تو لابلای کلامش اسم از آمر و مأمور و امثال ذلک این اشتقاقات رو به کار میبره، احتمال داره مرادش آمر و مأمور به همون معنی مصطلح باشه، احتمال داره مرادش هم معنی عرفی و هرچی باشه لغوی بوده باشه. ازا جعل احتمال بطلن چی؟ استدلال، حرفشون اینه و پاسخ میدن اینجا. این حرف رو آقای فکر کنم حکیم، نه آقای فیروزآبادی تو عنایت الاصولش زده. به نظر میاد البته حرف درستی نیست، چون که واضحه حرف مصنف اینه، ایشون نمیگه که این اشتقاقات از معنی لغوی نیست، میخواد بگه آقا وقتی اصولی داره بحث از امر میکنه میگه الامر فلان، بعد میگه الامر بشه یختز نهی عن ضده مثلا، یا مثلا ارشد خدمت شما حل الامر ظاهرا فی الوجوب یا نه، بعد وقتی لابلای کلامش میگه اگه امر اینجوری باشد ظهور در وجوب دارد، اگر امر مستعلی باشد مثلا فلان، اگر نباشد مثلا ظهور در وجوب مثلا چی ندارد، میاد تفصیل میده. آمر که میگه این آمر همین امر اصطلاحی خودشو داره توضیح میده دیگه، بر نمیگره معنی لغوی که بخواد توضیح بده، واضحه این. خیلی جا اشتقاقات رو وقتی استعمال میکنن واضحه دارن همون موضوعی رو که موضوع بحثشون قرار دادن که امر اصطلاحی و الان ما در مقام تعریفش هستیم اونو دارن اشتقاقش میدن و ازش مشتقات مختلف میگیرن. کاری به معنی لغویش چیه؟ چرا بعضی جاها هم هست که معنی لغوی رو به کار میبرن و بحثی درش نداریم، اما خیلی جا بلوجدان این داره معنی اشتقاق که میاره از همون معنی اصطلاحی داره میاره. وقت شما میگید معنی اصطلاحی معنی غیر قابل اشتقاق باشه، معنی قول مخصوص باشه، نمیشه دیگه. حرف مصنف حرف بیراهی چی نیستش. به نظر میاد اشکال دقیقی نباشه. بعضی گفتن اینجا گفتن نهای اشتقاقات شبهه خوبی ها، به حد شبهه، اما جوابش از خودش خوبتر. خب
اگر ام شد خلافش نمیشه انجام داد؟
این بحثای بعدی ماست که آیا امر ظهور در وجوب اصلا وضع برای وجوب شده یا نه، اگه نه ظهور در وجوب حداقل داره یا نداره. اونجا اگر به این نتیجه برسیم که بله وضع برای وجوب شده یا ظهور در وجوب داره، نهایتا بگیم مراد جدی متکلم وجوب باشه، طبیعتا مخالفش نباید انجام بدیم اگه به وجوب برسیم. خب این حالا اونجا آره باید برسیم تو مباحث بعدیمون که شاید به امسال نرسه، به سالهای بعدی برسه، این اونجا ایشون رو مطرح میکنه. خب فإنه معناه این ازن لا یکون معنا حدثیا فلان و یمکن ان یکون مراد هم بهی هو طلب و بالقول، که البته احتمال هم داره که ما بگیم مراد اصولیون این یمکن، بعد از اینکه مرحوم مصنف بر این ادعا که مراد مجمعین از وضع لفظ امر برای قول مخصوص همون قول مخصوص یعنی صیغه امر بوده باشه اشکال کردن، گفتن اگر این باشه این معنا جامدیه، این قابل اشتقاق نیست، در حالی که اشتقاقاتش در کلمات اصولیون از همین معنا علی ظاهر استفاده شده، پس معلوم میشه که این نمیتونه باشه، اشکال کردن به اون حرف مجمعین، اون اجماعی که نقد شده بود از طرف مثلا صاحب فصول اون بخش اولش اشکال کردن. حالا میخوان یه توجیه بیارن، میگن اگه اینطوریه، اگه واضحه که اگر آقایون اتفاق ارشاد خدمتش معنای قول مخصوص معنای جامدی است و اشتقاقات از اون امکان پذیر نیست، چرا این مجمعین اومدن اتفاقی مسئله به این واضحی رو این همه عالم مجمع و متفق نمیدیدن که اومدن یه حرفی رو زدن؟ این جهتش از اینجا میخواد یه توجیه مقبولی برای اون اجماع بگی. خب بزنتون بعید میاد خود چرا اینا هم حرفی زدن، یه هم حرف واضحی رو ندیدن و اومدن ضدش مثلا صحبت کردن و اینا. ایشون از اینجا شروع میکنه اون حرف رو هر شبت میخواد یه جوری توجیه کنه که این اشکال بهش وارد چی نشه. بفهمد یوم که ان یکون مرادهم، یعنی مراد اون مجمعینی که نقل اجماع ازشون شد، بهی از چی؟ از این که لفظ هم به معنای قول مخصوص هستش، اجماع کرده بودن لفظ هم حقیقتون فی القول مخصوص، مرادشون از این مطلبی که فرمودن چی باشه؟ هو طلب و بالقول، نه که بخوام بگم خود قول مخصوصه لفظ هم، بلکه منظور طلبی است که از قول مخصوص و امثال او فهمیده چی میشود. چرا اصلا قول مخصوص رو گفتن؟ جهتش اینه چون این طلب غالبا با قول مخصوص یعنی با هیئت امر بیان میشه، کمتر با خبر در مقام انشاء، کمتر با لفظ امر، کمتر با وجب علیک و امثال ذلک بیان میشود، لذا اون فرد غالبی رو اینجا ذکر، ولی مرادشون خود قول مخصوص نیست که معنای جامدی بوده باشد، مراد طلب هر شود مفهوم و طلب مبرز به واسطه قول مخصوص چی هستش. مراد اون طلبه مراده، ولی این خود قول مخصوص هیچ موضوعیتی بگیم چی شاید نداره. پس اگه آقایون گفتن اجماع کردن بر این که الامر حقیقتون فل قول مخصوص، یعنی فل طلب، همونی که معنای لغوی بود، معنای جدیدی نه. چرا قول مخصوص اسم شاوردن؟ چون غالبا طلب به واسطه تو هم عرفش هم غالبا طلب به واسطه چی استعمال میشه؟ به واسطه قول مخصوص ببخشید ابراز میشه. لا نفسه، نه که منظورشون خود قول مخصوص بود. خود طلب وقت معنای حدثی است، قابل اشتقاق، هیچ مشکلی هم برش بارچی نیست. خود قول رو که نگفتن، شاید بشه کسی اینطوری بگه تعبیرن انها به ما ید الله علیه، تعبیر کردن از طلب به آنچه که دلالت بر طلب دارد که همون قول و هیئت مخصوصه امر بوده چی باشد. علاوه بر توجیهی که مرحوم مصنف اینجا ذکر میکنن برای اجماع مجمعین که مرادشون چی میتونه باشه، یه توجیه دیگری هم به نظر میاد که از توجیه مرحوم مصنف ازهرم هست، و اونم این که گفته بشه مراد مجمعین از این که امر رو به معنای قول مخصوص دونستن لفظ امر نیست، بلکه چیه؟ فعل امر در مقابل فعل ماضی و فعل چی؟ مضارع به لحاظ نحوی. میگن آقا مثلا فعل ماضی رو مثلا فرض کنید، میگن حقیقتون فعل اخبار از وقوع حدث در گذشته. مضارع رو میگیم آقایون چیه؟ میگن اجماع دارن برای اینکه مضارع حقیقتون فعل مثلا اخبار از حال و حدثی که در حال یا آینده میخواد واقع چی بشود. بعد میگیم امر چیه؟ حالا تو همین وزان میگیم امر چیه؟ میگه الامر حقیقتان فل قول چی مخصوص. این امری که میگن حقیقتان فل قول مخصوص، نه اون امریست که موضوع مسائلشون قرار دادن، دارن راجع به امر نحوی بحث میکنن در مقابل فعل ماضی، در مقابل فعل مضارع. یک لفظ امر هم داریم، لفظ امر در نه به چه معناست در مقابل فعل، فرقش با اونا چیه؟ اینو میخوان بیان بیان بکنن، نه اینکه بخوام بگوین که آقا اون امری که موضوع الامر بشه یختصر نهی از ضد است، اون مثلا چه معنایی دارد. اون امری که موضوع الامر از حرف الوجوب یا از اول الوجوب مثلا چه معنایی دارد، اینا نمیخوام بگن. میخوان همین امر در مقابل ارشاد خدمت شما که ماضی و مضارع رو بگن، و این شاید مقداری پذیرفتنی تر هم باشه و بعیدم نیست همین بوده باشه. چون ما تو کلمات آقایون هم که نگاه میکنیم معمولا این حرفا رو بعد از اینکه موضوع له ماضی و مضارع رو میگن، میگن الامر حقیقتون مثلا فل قول مخصوص، اینجا میان قرینه نشون میده که بحثشون اصلا راجع به چیز دیگری است، اشتباهه که ما بخوایم اونو اون اتفاق رو بیاریم اینجا بهش استناد بکنیم. فقط لفظا شبیه هم دیگه هستن. نعم القول المخصوص، میگه بله قول مخصوص یعنی چی؟ ای صيغه الامر، صيغه امر، اذا اراد العالی بها الطلب، اگر اون شخصی که عالی هست ازش اراده طلب بکند، یکون من مصادیق الامر، این از مصادیق چی میشه؟ امر خواهد بود، یعنی امر ارشاد خدمت شما که به معنای طلب. لکن نهو به ما هو طلبون مطلقون او مخصوص، لکن این به ما هو طلبون اینطور، یعنی قول مخصوص که همون صيغه امر باشه، اگر عالی که خداوند مثلا متعالی یا هر مولای عالی دیگری ازش اراده طلب بکنه، این از مصادیق امر هست. به ما هو طلبون، لا به ما هو قولون، نه به ما اینکه یک قول است و یک لفظ است این طلب است، به این عنوان نه، که به عنوان اینکه این لفظ مفادش طلبه، خب مصداق برای طلب هم خواهد بود. لذا بعضی اومدن گفتن بهتر بود که مرحوم مصنف اینجا به جای اینکه اینطور بگه، بیاد بگه که عرض خدمت شما که طلبی که حاصل از این قول مخصوص است، اون مصداق برای طلب است. خود قول همین هم داره میگه، یعنی قول به ما هو و قول مصداق برای طلب نیست، به ما هو و مفید للطلب حالا مصداق برای چیه؟ طلب هستش. به این معنا اینو در نظر بگیریم. اینجا یه اشاره ای هم مرحوم مصنف خیلی ظریف میکنه به اون چیزی که به زودی خواهد آمد، در مورد اینکه آیا امر به معنای مطلق طلبه و شامل طلب وجوبی و ندبی هر دو میشه، یا اینکه اختصاص به طلب وجوبی داره. اختلاف شده. مرحوم مصنف در این عبارت با عبارت طلبون مطلقون به قول اول اشاره داره که میگه به معنای مطلق طلبم، به عبارت مخصوصون به عرشت طلب مخصوص یعنی قول دوم اشاره میکنه، اون طلب خصوص طلب چی؟ وجوبی رو بهش اشاره میکنه. اینو میخواد بگیم، یونش کار ندیم، حالا طلبش هر چی باشه بعدن اختلاف شده، بگیم نه به ما هو طلبون این مصداق برای طلب است، بله به ما هو مفید للطلب این مصداق برای طلب هستش. ممکنه کسی بگه ادعای مرحوم مصنف در این عبارت مبنی بر این که صیغه امر مصداق برای معنای لفظ امر یعنی مفهوم طلب باشه صحیح نیست، چون صیغه امر یه معنای جامد و غیر حدسیه، قول دیگه، در حالی که طلب معناش معنای حدسیه، یک معنای جامدی نمیتونه که مصداق برای یک معنای چی باشه؟ حدسی بوده باشه. غیر از اینه این امکان پذیر نیست، نه عرفا نه عقلا، هر جوری حساب کنی این نمیشه. پاسخش هم عرض شد خدمت شما همینیست که گفتیم، مراد مرحوم مصنف نیست که بگه خود صیغه امر به ما هو و قولون، میخواد همین اشکال رو رد کنه ایشون با اینکه بگه به ما هو و قولون، نه به ما هو طلبون، میخواد بگه به ما هو و قولون این مصداق برای طلب است که شما بیاید راحت بشه اشکال کنید بگید خب قول معنای جامدیه، طلب معنای حدسی، اینا نمیتونن مصداق برای هم دیگه باشن، اینا نمیخواد بگه ایشون. حرفش اینه لکن نه به ما هو و طلبون، میخواد همین اشکال رو رفع کنه، بگه آقا فکر نکنید من میخوام بگم این به ما هو و قولون و لفظ همزه و مثلا فلان هسته، همزه و میمرا هست یا لفظ هیئت امر مثلا هسته، شما اینجا گفتیم معنی قول مخصوص من هیئت امر، هیئت امر افعل هستش، این وزن خواست، این مصداق برای طلب است، وزن که گفته است قول است، این طلب چی نیست، اینو ما نمیخوایم بگیم به ما هو، اینکه مفاد این طلب است مصداق برای طلب هم میشه. میتونید شما بگید آقا یک مصداق طلب بگو به اینها، یا آقا الان گفت افعل این طلبه، عرف میگه این طلبه یا نه، میگه به اون به چه اعتبار میگه به این طلب، جمله است، این یک لفظه، لفظ که فعل نیست، نه به خاطر اینکه از این لفظ یک طلبی فهمیده میشود یا به عبارتی با این لفظ یک طلبی انشاء میشود، به اون اعتبار میگن این مصداق برای طلب هستش. همین مصنف اینو میخواد بگه. بعد عرض شد به خدمت شما که وارد میشه ایشون و کیف کان فالامر سهلون، فکر کنم دیگه اینشو بحثش مفصله نرسیم امروز بگیم، اینو میگذاریم ان شاء الله واسه جلسه بعدیمون. الحمدلله رب العالمین.